شش بعد از ظهر در تهران، این صدای رادیو فرداست. ایران نسبت به پیامدهای خروج آمریکا از برجام هشدار داد. ماموران امنیتی زن برای جلوگیری از ورود بانوان در ورزشگاه آزادی تهران مستقر شدند. و وزارت خارجه ایران سفر حسن روحانی به نیویورک را تایید کرد. عصرتون بخیر شنوندگان عزیز، رویا کریمی مشت هستم با مهمترین خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران روز دوشنبه در نشست سالیانه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین گفت خروج آمریکا از توافق برجام می‌تواند پیامدهای جدی برای صلح و امنیت بین‌المللی و منطقه‌ای داشته باشد. به گزارش خبرگزاری رویترز، آقای صالحی اشاره‌ای به این پیامدهای احتمالی خروج آمریکا از برجام نکرد، اما گفت نگرانی‌ها از خروج آمریکا با شرایط بسیار دشوار منطقه مرتبط است که به گفته آقای صالحی مملو از آشوب‌های فراگیر و تهدید موجود تروریسم است. آمریکا 4 ماه پیش با ناقص خواندن برجام از این توافق خارج شد. واشنگتن میگوید در پی دستیابی به توافقی جامع‌تر درباره برنامه هسته‌ای ایران و سایر رفتارهای جمهوری اسلامی از جمله برنامه موشکی و نفوذ ایران در منطقه است. مدیر مجموعه ورزشی آزادی تهران از استقرار نیروهای امنیتی زن در ورودی این ورزشگاه برای جلوگیری از ورود زنان با گریم مردانه خبر داد. فرهاد نیکوخسال به خبرگزاری ایسنا گفته است که این تمهیدات برای بازی پرسپولیس و الدحیل قطر در روز دوشنبه پیش بینی و به کار گرفته شده است. در سالهای اخیر جلوگیری از ورود تماشاگران زن به ورزشگاه‌های ایران باعث شده تا تعدادی از زنان و دختران تلاش کنند با ظاهری مردانه برای تماشای مسابقات فوتبال به ورزشگاه‌ها بروند. با وجود برخی اظهارات و وعده‌های مسئولان دولتی و نمایندگان مجلس، محدودیت در ورود تماشاگران زن به ورزشگاه‌ها ادامه پیدا کرده است. سخنگوی وزارت خارجه ایران از سفر حسن روحانی رئیس جمهوری ایران به نیویورک برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل متحد خبر داد. بهرام قاسمی روز دوشنبه در نشست هفتگی با خبرنگاران با تایید انجام سفر 10 روز آینده آقای روحانی به نیویورک اظهار نظر درباره احتمال شرکت رئیس جمهوری ایران در نشست شورای امنیت درباره ایران را به پس از تصمیم گیری در این باره موکول کرد. او همچنین وجود اختلاف نظر در این باره میان رئیس جمهوری و محمد جواد ظریف وزیر خارجه‌اش را رد کرد. مجمع عمومی سازمان ملل متحد روز 5 مهر آغاز به کار می‌کند. در حاشیه این نشست آمریکا که ریاست دوره‌ای شورای امنیت سازمان ملل را بر عهده دارد، قصد دارد نشستی با حضور دونالد ترامپ درباره ایران برگزار کند. درباره سطح حضور ایران در این نشست، بحث‌های مختلفی در محافل سیاسی ایران مطرح است. منتقدان اصولگرای حسن روحانی مخالف حضور او در این نشست هستند. و اما محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری سابق ایران روز یکشنبه 25 شهریور در میانه درگیری خود با منصوبان آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی این بار پای حسین طائب را به میان کشیده و گفته که هنر او پرونده سازی است. پیش از آقای احمدی نژاد اما مهدی کروبی، اصلاح طلبان و علی مطهری این اتهام را درباره طائب مطرح می‌کردند. ساعتی پیش در گفتگو با احسان مهرابی خبرنگار پیشین پارلمانی ساکن آلمان ابتدا از او پرسیدم که آیا شواهدی از پرونده سازی آقای طائب علیه محمود احمدی نژاد و نزدیکانش وجود دارد؟ احسان مهرابی:
پیش از اینکه آقای احمدی نژاد این اتهام را مطرح بکنه، اسفندیار رحیم مشایی هم در فیلمی که پیش از بازداشت ضبط شده بود گفته بود که آقای طائب از سال 90 مسئول پروژه‌ای بوده که به تعبیر او برای پرونده سازی برای نزدیکان آقای احمدی نژاد در واقع شکل گرفته بود. در سال 90 تعدادی از نزدیکان آقای مشایی و آقای بقایی بازداشت شدند و بحث این بود که این دو نفر هم قرار هست بازداشت بشن که آقای احمدی نژاد اعلام کرد که اونها خط قرمز هستند و به این ترتیب بازداشت آقای بقایی و آقای مشایی منتفی شد. به هر حال اون برخوردی که با نزدیکان آقای احمدی نژاد شده در سالهای اخیر مسئولش اطلاعات سپاه پاسداران بوده و البته آقای احمدی نژاد و نزدیکانش این اتهامها را رد میکنن، به خصوص در مورد آقای مشایی که به هر حال اتهاماتی که دربارش مطرح شده همه جنبه سیاسی داشته. درباره آقای بقایی البته اتهاماتی که مطرح شده جنبه مالی داشته و بعضیش را افراد دیگر هم تایید کرده بودند، ولی به هر حال اصل برخورد با نزدیکان آقای احمدی نژاد از زمانی شروع شد که آقای احمدی نژاد روابطش با آیت الله خامنه‌ای تیره شد.
آقای مهرابی، نام آقای طائب سالهاست که در عرصه مسائل سیاسی امنیتی ایران شنیده میشه. آقای طائب اساساً از کی وارد سیستم امنیتی ایران شد؟
آقای طائب از سالهای ابتدایی انقلاب در سپاه پاسداران حضور داشت، بعد از اون در دولت آقای هاشمی رفسنجانی معاون وزیر اطلاعات بود که در اون دوره گفته شد که عباس یزدانپناه یزدی از نزدیکان مهدی هاشمی پسر اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس جمهور وقت توسط آقای طائب بازداشت شده و از او اعترافاتی علیه مهدی هاشمی اخذ شده که عملا این موضوع منجر به برکناری آقای طائب شد. البته آقای یزدانپناه بعد از این که از ایران خارج شد نامه هم به آقای هاشمی رفسنجانی نوشت و توضیح داد درباره اعترافاتی که از او گرفته شده و سال 92 هم روبوده شد از دبی و به هر حال سرنوشتش مشخص نیست. بعد از اون که آقای یزدانپناه در واقع ناپدید شد، فیلم هایی که سالها قبل از او گرفته شده بود علیه مهدی هاشمی از خبرگزاری تصنیم پخش شد و به هر حال این موضوع درگیری آقای طائب و نسبتی که داده میشه بهش در مورد به هر حال ایجاد پرونده علیه فعالین سیاسی یا مقامات کشور در واقع پیش از این هم سابقه داشته.
اما آقای مهرابی، گویا در سال 88 و در ماجراهای سال 88 جریان اعتراضات به نتایج اعلام شده انتخابات هم آقای طائب فعالیت گسترده‌ای داشته.
آقای طائب در اون زمان قاعدتاً فرمانده بسیج بودن که نقش مهمی داشت در سرکوب معترضان و بعد از اون هم به سمت فرمانده اطلاعات سپاه پاسداران منصوب شدن که هر دو نهاد در واقع نقش مهمی داشتن در برخورد با معترضان. در سال 88 همچنین بعد از موضوع ترانه موسوی فیلمی از تلویزیون ایران پخش شد که با خانواده مصاحبه میکرد که میگفتن عروسشون ترانه موسوی هست و در کانادا زندگی میکنه و همه بحث هایی که درباره ترانه موسوی مطرح شده دروغ هست. بعد از اون آقای کروبی نامه ای نوشت و اعلام کرد حسین شاه مرادی که از نزدیکان سید حسن خمینی هست با آقای طائب باجناح هستند و آقای شاه مرادی برادر همسر ترانه موسوی هست که در واقع در تلویزیون نمایش داده شده و این اطلاعات مربوط به این خانواده ترانه موسوی را آقای طائب به این دلیل که باجناح آقای شاه مرادی بوده داشته و به هر حال نیروهای امنیتی این خانواده را تحت فشار قرار دادن که در تلویزیون حاضر بشن و این صحبت ها رو مطرح بکنن. بعد از اون هم آقای شاه مرادی نامه ای نوشت که اصل موضوع رو تکذیب نکرد، اما اینکه به هر حال آقای کروبی این اطلاعات رو منتشر کرده گلایه کرد و گفت که این اطلاعات به هر حال موضوعی بوده که او تنها با خود آقای کروبی در میان گذاشته.
در یک زندان قدیمی در شهر فرانکفورت این روزها نمایشگاهی از کارهای دستی و هنری، نامه‌ها، عکس‌ها، وصیت‌نامه‌ها و دیگر یادگارهای متعلق به شماری از زندانیان سیاسی اعدام شده در تابستان 30 سال پیش در ایران به تماشا گذاشته شده است. هدف این نمایشگاه آشنا کردن افکار عمومی آلمان با سرنوشت تلخ صدها زندانی سیاسی در دهه 60 در ایران است. از این نمایشگاه بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم شهرام میریان.
در ادامه دهها همایش و تظاهرات خیابانی به مناسبت 30 سالگرد اعدام زندانیان سیاسی در دهه 60 در زندانهای جمهوری اسلامی ایران، نمایشگاهی نیز این روزها در یکی از زندانهای قدیمی و معروف شهر فرانکفورت برپاست. این زندان 132 سال پیش ساخته شده و 10 سال است به صورت یک مکان فرهنگی هنری در آمده. در دوران رژیم نازی‌ها در آلمان در این زندان زندانیان سیاسی و مخالفان رژیم هیتلر محبوس می‌شدند. حال به ابتکار منیره برادران، زندانی سیاسی پیشین در ایران و گروه یادمان، در دو سلول این زندان قدیمی نمایشگاهی برگزار شده که در آن عکس‌های تکی، کارهای دستی و هنری، اسناد، نامه‌ها، وصیت‌نامه‌ها و دیگر اشیاء متعلق به شماری از زندانیان سیاسی اعدام شده 30 سال پیش به تماشا گذاشته شده. خانم برادران در آن سالها به خاطر فعالیت‌های سیاسی 9 سال در زندان اوین به سر برده و در گفتگو با رادیو فردا درباره این نمایشگاه متفاوت اینطور گفته:
اطلاعات بده یا تصویر بکنه فضایل کشتار 67 رو، ولی یه بخشی هم هستش که کار دستی زندان رو به نمایش گذاشتیم، داخل ویترینای هستن اینها و دقیقاً فضای زندان دیگه، دقیقاً جایی که ما نمایش گذاشتیم اینا بندایی بودن که توش بس زندانی بودن. این دقیقاً با این کار دستی یه جوری خیلی بیشتر اینا معنی پیدا میکنن که زندانیا توی این مثلا فضای بسته چرا باید این کار انجام بدن، دست خلاقیتی بزنن، سنگی رو بتراشن. اینم یه بخشی از نمایشگاه است. یه بخشی هم هستش که کتابای زندان گذاشتیم وسط اتاق روی میزی و بعد خیلی به ما گفتن که ما نمی‌دونیم اینقدر کتاب در مورد زندان نوشته شده و اینا فقط مربوط به زندان‌های بعد از انقلاب، که البته اینا بیشتر به زبان فارسیه ولی به زبان آلمانی و انگلیسی هم بخش از این کتاب ترجمه شده و اونجا هستش، یا مثلا گزارش‌ها که در اومده اینا هم هست، یا مثلا از خاوران ما خیلی تکیه کردیم، ویدیو کلیپی هستش که عکس‌های مختلفی که از خاوران هست و خانواده اینا رو گرفتن، اینا پشت سر هم میاد و یه توضیحی میدیم که فقط عکس نیست، فقط صدای اون خانواده هست که رو گرفته و دیگران ببینن با متن‌های توضیحی و با خود توضیحی و تصویری، یا اسنادی هست که گزارش امنستی اینترنشنال، اینا گزارش من فلان کمیسیون حقوق بشر، گزارش فلان روزنامه هست و اینها، اینا رو هم بردم به اونجا کپی کردیم و گذاشتیم که آدما میتونن بردارن ببینن. اسامی و عکس صدها زندان سیاسی هستش اعدام شدن، اینا رو میتونن با خودشون بردارن ببرن به عنوان یادگار. بازخوانندگان چه ایرانی چه آلمانی و حتی غیر آلمانی میام اومده بودن، صحبتی که باشون میکردیم براشون جالب بود و میگفتن که متجنایت شدیم که دربارش بی اطلاع بودیم.
در نمایشگاه کارهای دستی و قلمی شماری از زندانیان سیاسی اعدام شده در دهه 60 در زندانهای جمهوری اسلامی ایران که این روزها در قدیمی ترین زندان شهر فرانکفورت به تماشا گذاشته شده، دیدار کننده با روایت دیگری از زندانیان زن و مرد آن سالها آشنا می شود. در ویترین های این نمایشگاه گردنبند و دستبندهایی دیده می شود که زندانیان سیاسی با هسته خرما تزیین کردند. گلدوزی روی دستمال، کیف های تزیینی، نقاشی روی اسکناس های 20 تومانی و ده ها کار دستی دیگر از جمله یادگار بر جامانده زندانیان سیاسی است که در حال حاضر در قدیمی ترین زندان پیشین شهر فرانکفورت به تماشا گذاشته شده. شهرام میریان، رادیو فردا.
یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر،
دریافت آخرین اخبار و تحلیل ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
و ادامه میدیم این بخش خبری رو با صدای شما شنوندگان رادیو فردا که با ما در میون تماس گرفتید و نظراتتون رو با ما در میون گذاشتید.
من نمیفهمم این چه حکمتیه که آقای قاسم سلیمانی هر دو سه روز یه دفعه دو سه دفعه هواپیما پر از اسلحه جنگی به سوریه میفرسه، یکی دو روز بعدش هم جنگنده‌های اسرائیلی همه رو نابود میکنن. میخواستم با آقای سلیمانی بگم این اسلحه‌ای که شما به سوریه میفرستید میلیون ها میلیون دلار هزینه برداشته و این پول ملت ایرانه که شما با کارهای بی حسابتون از بین میبرید. این اعمال شما به من نشون میده که نکنه خدا نکرده شما عقده خودکمبینی دارید، وگرنه یه آدم سالم همچین کارهایی نمیکنه.
با درود به مردم ایران، یه پرسش دارم از مردم خودمون که برای مظلومیت امام حسین گریه میکنن و افسوس میخورن که چرا در زمان یزید نبودن که در برابر ظلم اون مقاومت کنن و بایستن. اکنون مظلومان تاریخ من و شما هستیم، یزید و ضحاک زمان هم همون سران حکومت اسلامی هستن. پس به پا خیزید، حق خودتون رو بگیرید و در برابر این ظلم و ستم ساکت نباشید. تاریخ در آینده در مورد ما قضاوت خوبی نخواهد داشت اگر این کار رو نکنید.
صدای خودتونو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
علاوه بر شبکه تلگرام رادیو فردا میتونید از طریق تماس تلفنی هم برای ما نظرات خودتون رو ارسال کنید. شماره پیامکی رادیو فردا هست 2048 799 599 484 و همینطور 2048 799 599 849. به پایان این بخش خبری رسیدیم. با سرخط خبرها باز خواهیم گشت.